چهارشنبه بس و چه پنجشنبه بس، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو دیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بلکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، امروز پنجشنبه 6 خرداد سال 1400 همراه شما هستیم. این هفته از شما سوال کردیم، درسته که خب این هفته برای سیاسیون خبر مهم زدن لاریجانی و کشتن جهانگیری و نمیدونم راه ندادن عثمان محمود و اینا بود، ولی برای مردم کوچه و بازار خبر مهم که نه، حدیث زندگیشون این بود که از این بیبرقی به اون بیبرقی میرفتن و توی گرما دم میکردن و مریضاشون متاسفانه در خطر بودن و اینها. سوالمون اینه که تو همین چند سال پیش دم انتخابات حاضر بودن اینا برای حضور پرشور مردم مثلا هایدن پخش بکنن، آقاشون میگفت حتی اگه نظرتون به نظر منم نزدیک نیست، اصلا منم خوشتون نمیاد، بیاین رأی بدین، ولی چی شده که نمیتونن برق ملت رو در این برهه حساس کنونی تامین کنن؟ که از شما خواستیم نظرتون راجع به این بیبرقی ها بگید، که خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت دادید که دیروز در برنامه شنیدیم، امروز هم در این برنامه نظرات شما رو خواهیم شنید. حالا برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که موندی تو این مملکت اصلا کی به کیه و الان نمیدونی مثلا یکی مثل عثمان محمود فازش چیه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه ولی یه جوری رفتار میکنه انگار مثلا مثل نلسون ماندلا داره تو زندان مبارزات رو رهبری میکنه، بعد مبارزه با کی؟ بابا همین 10-12 سال پیش بود که این نظام خودشو تیکه تیکه کرد برای تو چی میگی آخه این وسط؟ تازه نماینده طرفدارش هم دیروز بعد از اعلام رد صلاحیت اوسا اومد تو مجلس گفتش که
این چه روشی کشور دارید؟ از دیروز خانه امین مردم ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد فاصله شده و برای همسایگان مزاحمت ایجاد میکنند، در حالی که ایشان اطمینان داده هیچ واکنش نخواهد داشت، تنها در
دیدین با امین مردم چی ایران مردم ایران چیکار کردن؟ دیدین؟ فکر کنم نتونه اونجوری که باید امین مردم ایران باشه. خود اوستا هم البته شلوار گرمکنشو با لباس مهمونیش عوض کرده بود، یه تو کیفم اومده بود دم در تا به محبت و همدردی یه 40 نفر از علاقمندانش که جمع شده بودن دم در خونه‌ش و این حرفا رو بهش می‌زدن جواب بده.
یا
احمدی یا هیچ کس؟
احمدیه قهرمان، خدا نگهدار تو،
احمدیه قهرمان،
خدا نگهدار، خدا نگهدار،
احمدیه قهرمان.
آره بعضی حالا فکر کرده بودن این عزیزان اول شعار میدادن یا احمدی یا هیچ کس خواننده منظورشون بوده، یعنی انتخاب اولشون اوستاس، انتخاب دوم هیچ کسه، ولی بعد معلوم شد که منظورشون واقعا هیچ کسه، یعنی نوبادی، یعنی احمدی یه دونه باشه اونم محض نمونه باشه و اینا. تازه بعدش کار به شعرخونی یکی از حضار هم در برابر اوستا رسید.
دست اهل ستم خم نمی کنی،
به به
خدای خود حوض یم نمی کنی، با قیمت زیاد شرف را خریده،
اصلا
یک ذره از شرافت خود کم،
اصلا جدی
ما چو اسماعیل خنجر دیده و خندیده ایم،
آخه
لاله های سرخ از با باغ شهادت چیده ایم.
ای بابا
از خطر ما را نترسانید ای گرگان شب، ما غیوران وطن گرگان باران دیده ایم.
آخ بیا اینم از گرگان باران دیده دم خونه اوستا، یعنی همه جور شیرین کاری کردن تا اوستا قصه نخوره به خاطر این رد صلاحیتش. من فهم کنم همینجوری پیش میرفت یکی دیگه میمد مهتابی قورت میداد، اون یکی نمیدونم چشمندی میکرد، خلاصه هر کی هر کاری از دستش برمیاد میکرد تا اوستا قصه نخوره دیگه. آخی آخ چه اوستای گوگوری، چه طرفدارای مهربونی. بابا شمایی که معتقدی با این کارهایی که تو شورای نگهبان زیر نظر معظم له نظام میکنن دیگه اصلا تعریف انتخابات عوض شده، به قول یه سری از کارشناسا این دیگه انتخابات نیست، رای گیریه، یعنی ادای انتخاباتو در میارن فقط. شما در جریان باش که این از این خنده دارترش هم تو نظام مقدس اتفاق افتاده ها، فکر نکنید این تشه. یعنی کی؟ ببین اون زمانی که معظم له نظام انقدر له نشده بود که رهبر بشه، میخواست تازه توی رای گیری پرشور چی بشه؟ رئیس جمهور. چه رأی گیری پرشوری؟ دهه 60 رو عرض میکنم، زمانی که امام هنوز زنده بود. ببین تو اون انتخابات 3 نفر دیگه هم کاندیدا بودن، تا اینکه یهو یکیشون اومد تو تلویزیون گفت
بدون پیرایه و بدون رودربایستی باید عرض کنم که من برادر عزیزمون حجت الاسلام خامنه ای رو از شخص خودم اصلح تر میتونم.
عجب.
و شخصا به او رای میدم.
این یکی کاندیداها بودا. ببین خدا وکیلی این برنامه انتخاباتی نبوده که، برنامه طنز بیشتر بهش میخوره. یارو با 100 من یالو کوپال اومده کاندیدا شده، بعد خودش اومده دیگه میگه به حجت الاسلام خامنه ای رای بدین. حالا کاش فقط این بود، نفر بعدی رو داشته باش.
به من میگید که خودت چه خواهی کرد؟ آها. به کی رای میدی؟
خب
باید صریحا اعلام کنم که من
به خودم دیگه باید بگی.
در این مقطع در حقیقت
بله
بهترین فرد و شایسته ترین فرد و لایق ترین فرد رو
خب
همون برادر عزیزی که همگان او رو دارید انتخاب میکنید،
همگان
یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای، او رو میشناسید.
همگان یعنی انتخابات کرک. آره یعنی یکی نبود آقا این برادر انقلابی رو بگیری گوشه خیابون دو تا چک انقلابی بهش بزنه بگه عمو تو که خودت داری برای رقیبت تبلیغ میکنی، واسه چی اومدی کاندیدا شدی اصلا؟ اینا رو من نمیدونم از کجا وارد میکردن خداییش. حالا اینا هیچی، دکتر حسن غفوری فرد رو شاید یکم قدیمی تر رو یادشون باشه، ایشون سال 56 دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس آمریکا گرفته و بعدم که خب چون شاه خیلی بد بود و اینا رو فرستاد آمریکا دکترا بگیرن و اینا، شروع کردن به انداختن لنگولیدای انقلابی و انقلاب کردن. بعد کسی که در این حد درس خوندن میاد تو انتخابات کاندیدا میشه، ولی مثل دو نفر قبلی میاد میگه که
اون مرد مهراب و مسلسل، اون فرزند راستین علی، اون شهید زنده، اون که هم در جبهه ها حضورش به سربازان ما رشد و روحیه و شهامت و شجاعت میده، و هم در مهراب نماز جمعه
ای با
وجودش و خطبه هایش
نمیره و
های ما را با نور خدا روشن میکنه.
دیگه چی؟
فرزند راستین علی،
خب
حضرت حجت الاسلام سید علی خامنه ای.
آره این یه نیم ساعت دیگه هم البته از کاندیدای رقیبش تعریف میکنه، ولی ما خلاصش کردیم. این سه تا کاندیدایی بودن تو اون ریاست، تو اون انتخابات حضور داشتن، که انتخابات که چرس کنم دیگه. یعنی میگن درس خوندن واسه آدم چیز نمیاره، راست میگن ها. چی بودیم با شین شروع میشه، بر وزن فعوله شعول نمیدونم همون دیگه، ولکن ان شاء الله که گربه است دیگه. به هر حال ببینید دوستان اینجوری مملکت ما. خواستم بگم اون از دهه 60 ش، اینم از الانمون دیگه. خدا آخر عاقبتمونو خودش دیگه به خیر کنه خدا وکیلی. و شمایی که هی به کارهایی که بعضی از آدما میکنن نگاه میکنی، میگی بابا آخه دو روز دنیا، آخه چرا اینجوری میکنن؟ آخه چرا هی میخوان همدیگر رو بدرن رسمن؟ چرا میخوان همدیگر رو تیکه تیکه کنن؟ چرا یکم شل نمی کنن، یه نفسی نمی کشن، دست یارو نمی گیرن، برن یه وری یه لشی بکنن، هوا کنن، همه دغدغه هرس عصبانیت با بندازن کنار، آروم بگیرن. من برخلاف همیشه دوستان که بد خبرم، الان خوش خبرم. آره میخوام بگم در جریان باشید که مجله نیچر که از معتبرترین مجله های علمی دنیاست مقاله چاپ کرده و به همون نوید داده که هیچ رقمه را نداره آدمیزاد بیشتر از 150 سال عمر کنه. یعنی دیگه رفتن جوریدن دیگه، دیدن بدن آدمیزاد رو هر کاریش بکنی دیگه، قرص بگو، آمپول، دیگه شربت، اتم، متو، هر اصلا راه نداره دیگه، بیشتر از 150 سال نمیشه که ما زنده بمونیم. خداوکیلی خیلی این خبر خوبیه دیگه. یعنی یکی از ترسناکترین خبرها میتونست خبر نمیر بودن آدمیزاد باشه. دیگه فکر کنم میخوردیم همدیگر رو، دیگه میدریدیم همدیگر رو. حالا شاید بعضیا بگن مگه الان نمیدریم؟ چرا بابا الانم میدریم. ولی ببین اگه مثلا راه داشت که 500 سال عمر کنیم دیگه چی میشد؟ چیکار میکردیم؟ خدایا مرسی. خدایا مرسی که ما رو میکشی. دست درد نکنه واقعا.
عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری قصه ی هر چیز خوریم، چون مست شدیم هرچه بادا بادا.
خدایا 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 خدایا
خدایا مرسی عشقم و
هستم که مستی که مستم به عهدی که بستم شکر. آره دل من دوست داره تو نکات مونده کاره همه چی خوبه. آره
خدایا مرسی عشقم و آفری.
اوکی اوکی این خدای خداست دیگه. اوکی
مرسی تو عشق آخری.
اوکی اوکی خدا میگه اوکی
اوکی.
خدایا آره
عشق پاکی دنیا دنیای منی فقط مال منی
ببقید.
توی اتفاقی توی عشق پاکی دنیا دنیای منی آره مال منی.
حالا
بیا بیا دلم تنگ، بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من هر کلمم یه آهنگ. بیا بیا دلم تنگ، بیا بیا دلت تنگ، بیا بیا که با تو من آسمونم پر از رنگ.
اوکی خدا خیلی قشنگ جواب میده اینجا. اوکی خدا اینقدر قشنگ جواب نداده بود، میگه اوکی مشکل نداره، خواهش میکنم. دیگه پیش اومد دیگه. سلام خانم خانم ملینا خانم.
اوکی سلام علیکم.
اوکی خوبی؟
شما خوبی؟
برمیزم چه خبر ها؟
والا دیگه یه چند وقته نرفتیم سراغ تولد.
آره بریم دیگه.
گفتم بریم سراغ یکی از تأثیرگذارترین موسیقیدانان و نوازندگان جاز دنیا، جناب مایلز دیویس.
جناب مایلز دیویس از برجسته ترین نوازنده‌های ترومپت بودن ایشون.
بله بله کلا درباره ایشون میگن بعد از جنگ جهانی دوم موسیقی جاز رو همچین به تنهایی از این رو به اون رو کرد.
ازش به عنوان کسی که موسیقی جاز رو بین عامه مردم معرفی کردم یاد میشه دیگه.
دقیقاً. جالبه که از موقعی هم که کار حرفه‌ایشو شروع کرده بارها سبکش رو عوض کرده و البته خب کلی تکنیک هم وارد سبک موسیقی جاز کرده. حتی بعضی از کاراش به عنوان مثلا درس توی دانشگاه‌های موسیقی تدریس میشه دیگه.
آره تالار مشاهیر راک اند رول مایلز دیویس رو به عنوان یکی از چهره‌های اصلی تاریخ جاز معرفی کرده. شده.
بله، البته نه تنها جاز بلکه حتی راک. مجله معروف رولینگ استون دربارش نوشته مایلز دیویس نقشی اساسی و مناقشه برانگیز در هر تحول بزرگ موسیقی جاز از میانه دهه 40 ایفا کرد و هیچ موسیقیدان جاز دیگری چنین تاثیر عمیقی بر راک نگذاشته است.
اسطوره است دیگه. کلی سبک وارد موسیقی کرده.
بله، خیلی هم پرکار بوده. 61 آلبوم منتشر کرده، 57 تا تک آهنگ داشته، 32 بار نامزد جایزه گرمی شده، 8 بارم این جایزه گرمی رو برده، توی 5 تا فیلم هم بازی کرده.
یه مستند هم ازش ساختن، قراره همین روزا پخش کنن دیگه.
آره درسته، اسم مستند مرسی مایلز، که خب آخرین اجرای زنده مایلز توی سال 1991 و قرار 25 ژوئن پخش بشه، که خب هم مستند هم به عنوان آلبوم موسیقی قراره منتشرش کنن.
خیلی هم عالی. خب حالا این جناب مایلز دیویس چندمین سال تولدشون بود؟
جناب مایلز دیویس سال 1926 به دنیا اومد، سال 1991 توی سن 65 سالگی از دنیا رفت و دیروز هم 95 امین سالگرد تولدش بود.
مبارکه.
بله، یادش گرامی، تولدش مبارک. این موزیکی هم که الان میشنوید قسمتی از ترومپت نوازی جناب مایلز دیویس به اسم All Blues.
بله.
سلام داشت فرشید، اومدن یه درگاه را انداختن تا باش اعلام کنن که قراره چه ساعتی از روز با کمال وقاحت برق مردم رو توی این اوضاع قطع کنن. او اسمشو گذاشتن سامانه هوشمند اطلاع رسانی خاموشی های تهران بزرگ. اسمو داری از عباسی؟ سامانه هوشمند. میخوام اینو بگم، اینا تو قهر ناکارآمدی بازم گندگویی میکنن. مرسی. قربونه داشت فرشید،
قربونه شما. حالا دیگه یه چیز هوشمندی هم راه افتاده، شما براش حرف در میارین دیگه. چند وقت دیگه سامانه هوشمند سراسری قطع آب و سامانه هوشمند سراسری قطع گاز و سامانه هوشمند سراسری فقر و بیچارگی و بدبختی و اینام راه اندازی میشه دیگه. حالا وایسه ببین. بله، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرها، حتما میدونید که خب نتیجه بررسی صلاحیت های کاندیداهای ریاست جمهوری بالاخره این شد که این دوره انتخابات نداریم چه انتخاباتی، و به جاش رأی گیری داریم چه رأی گیری. همونطوری گفتم، یعنی یه جوری برامون سوا کردن که الان فقط اصولگرا و ولایی داریم در چند طرح و مدل متنوع. یعنی تندرو داریم، خیلی تندرو داریم، موتور خورجینی 8 سیلند داریم، سوپر شارژ تقویت شده هم داریم، یه مدل هم داریم دیگه، اصلا اصولگرای فرمول 1ه، این تو خیابون نمیشه باشه، فقط مال پیسته. بله، یعنی بازم چی؟ بازم حق انتخاب با مردمه. اینو فراموش نکن. فکر کن حتی علی لاریجانی خودشون هم که یکی از دالتونای نظام به حساب میومد، اینا بعد رد صلاحیت شد. حالا عثمان محمود و جهانگیری و تاجزاده و اینا که اصلا تو رو دروازی بهشون برگه ثبت نام دادن، اون که هیچ، وگرنه از همون جلوی در وزارت کشور مینداختنشون بیرون. یعنی الان اوضاع درست یه جوری شده که تو مسابقه دو و میدانی، توی مسابقه دو و میدانی انتخابات حاج آقا رئیسی اصولا مسابقه رو مثلا 300 متر 200 متر جلوتر از بقیه رقبا شروع کرده، یه هفتیر هم دستشه، باقی کاندیداها از عقب دارن برای دوم شدن تلاش میکنن، هر کیم بخواد یکم بیاد جلوتر ایشون با هفتیر میزندش. عین اون فیلم دیکتاتور بزرگ بود یادتونه؟ آره. یعنی این دوره جنتی همچین این زاویه رو بسته که دیگه این بار دیگه همونی که معظمله میخواد دیگه صاف بره بشینه تو سبد بشه رئیس جمهور. تقصیر خودمونم هستا، انقدر گفتیم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، دیگه معظمله درشو بسته که اصل ماجرا رو به مردم نشون داد، گو بیه. آره، اما بعد از حرکت گازنبوری شورای نگهبان شیخ حسن دید نمیتونه ساکت بشینه که خیلی انقلابی طور به این شکل رفت پشت تریبون.
مردم آمدن پای صندوق 98.2 دهم به نظام جمهوری اسلامی ایران رأی دادن، این 98 کجا رفت؟ چرا ای آب میره؟
خدا
98% مردم آمدن گفتن آقا ما جمهوری اسلامی رو میخواییم، قبول داریم، بهش رأی میدیم.
42 سال پیش
رأی تو صندوق انداختن. هی هر چه زمان میگذره 98 هی باید کم بشه.
او شیخ حسن خشمگین میشود. واقعا چرا دیگه ما انتخابات 98% نداریم؟ چرا؟ چی؟ چون مردم الان دیگه مثل اون زمان نیستن گول بخورن؟ واسه اینکه مردم سال به سال بیشتر اینا رو شناختن، فهمیدن چه کلاهی گشاد سرشون رفته؟ نه 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 نه، اینجوری نیست. علتش اینه که جهانگیری رد صلاحیت شده، وگرنه مردم همون مردمی که 98% میرفتن پای صندوق رأی. یعنی واقعا تصوری که آقای روحانی و بعضی از مسئولین از مردم دارن، ببین تصوریه که مثلا از چند میلیون گونی سیمان دارن. والا گونی سیمان هم بودیم تو این 40 سال با این همه بلایی که سرمون اومده، چیزای دستگیرمون میشد دیگه. من نمیدونم چه جوریه که آقای روحانی انتظار داره مردم همچنان همون مردم مثلا 42 سال پیش باشن که خمینیه امامگویان مرگ بر شاهگویان ریختن تو خیابونا. شورای نگهبان و معظمله البته خب این بصیرت رو داشتن که این مسئله رو درک کنن و درکم کردن دیگه. واسه اینه که ترجیح میدن اجازه انتخاب اصلا ندن به مردم. منتها شیخ حسن دوزاریش نیفتاده هنوز مثل که. در ادامه حالا ایشون میره سر اصل مطلب و میگه که احساسش بعد از اطلاع از رد صلاحیت ها چی بوده.
برای خیلی از سیاسیون، برای خیلی از ماها، دلمون میخواست که یک شرایطی میشد یا فرصت بیشتری میداد شورای محترم نگهبان، افراد دیگری اضافه میشدن.
ای بابا،
برحال یک ترکیبی میشد که اصل انتخابات نشد. جان انتخابات رقابته. شما اگر این جان از انتخابات بگیری میشه کالبد بیجان.
جان انتخابات جهانگیری معاون اول ایشون بود، رد صلاحیت شد. آخه الان بدون ایشون انتخابات شده کالبد بیجان. البته ایشون این کالبد بیجان رو رها نکردن و نامه زدن به رهبری، بلکه آقا خودشون با دم مسیحایی که داره یه فوتی بکنن تو این کالبد بیجان با تایید صلاحیت جهانگیری یا حتی علی آقای لاریجانی، این کالبد بیجان دوباره جام بگیره. اینا گوش کنی.
ولذا من به ناچار دیروز خدمت مقام معظم رهبری نامه‌ای فرستادم و اون چی در ذهن من بود و اینکه اگر ایشون بتونه در این زمینه کمکی انجام بده خدمت ایشون تقدیم کردم.
آها.
حالا البته ایشون
هم خدمتتون تقدیم کرد بعدش.
طور که مصلحت میدونم به هر حال مصالح کشور کار رو به هر حال شورای نگهبان انجام میده. آقا هم معمولا در دوره‌های گذشته کمتر وارد شدم.
بله، در نهایت مصالح کشور رو معظمله بهتر میدونن و اصولا معظمله خودشون کمتر وارد میشن به مسائل. یعنی اصلا نیازی هم نیست دیگه. رهبری یه دونه شورای نگهبان گذاشتن اونجا که با وجود کهولت سن اما تا انتها وارد شدن به مسائل. اصلا نیاز نیست آقا خودشون وارد بشن، هرچند که وارد شدن، حالا اونم صحبت میکنیم که چجوری گذاشتن براشون. هرچی که هست به هر حال شیخ حسن نامه‌اش زده، گفته که اگه صلاح هست و اجازه هست آقای حکم حکومتی بده این اسحاقش مثلا تایید صلاحیت بشه، یا اون یکی مثلا علی آقا لاریجانی بیچاره که یه عمری دالتون نظام بوده حالا باید بره سماق بمیکه دیگه. حالا گوش بدین، تموم نشده. در ادامه آقای روحانی میره و از اهمیت صندوق رأی میگه که یه وقت مردم مثلا به سرشون نزنه تو انتخابات شرکت نکنن.
ببینید، ممکنه ما گله داشته باشیم، ممکنه ما شکایت داشته باشیم، ممکنه ما نظر داشته باشیم. من هر چه فکر میکنم صندوق آرا رو ما نمیتونیم رها کنیم.
آها.
شما میخواید جاش چی بذارید؟ اصلا صندوق آرا نه. چی؟
هیچ.
خیلی خطرناکه.
اوه، خیلی خطرناکه حسن. یه وقت خدای نکرده صندوق آرا نباشه، ممکنه مردم به جای انتخاب بین بد و بدتر بخوان مثلا کار دیگه‌ای بکنن. اون وقت مسئولین عزیز ما که مثلا 40 خورده ای سال دارن به صورت چرخشی قدرت رو بین خودشون دست به دست میکنن چی میشن؟ واقعا وحشتناکتر و خطرناکتر از چنین تصوری واسه هیچ مقام مسئولی در نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود نداره.
بسیار مهم این مسئله صندوق و این رو ما باید مد نظر قرار بدیم.
خیلی جهت مهمه.
خواهش میکنم همه مردم، همه مردم عزیز ما در سراسر کشور این نکته مهم، این مسئله مهم رو مد نظر قرار بدن. البته بله. نقد و انتقاد از هر کس و از هر نهاد در کشور آزاده. ما البته تحقیق نه،
تخریب نه،
تضعیف نه،
تضعیف هم نه،
ولی انتقاد و نقد خود مقام معظم رهبری. چندی نوبت فرمودن از خود من هم کسی بخواد انتقاد کنه میتونه انتقاد
آخه کنه. یعنی اینجوری گودلاپش بگیرن گوگلی گوگلیش کنن مثلا اینجوری اذیت نشه. بعد چی شد؟ صندوق رأی گفتن خیلی مهمه، حتی اگه فقط داخلش گزینه مورد نظر رهبری باشه و شما برین صف وایسین و اون گزینه رو که بیرون بیارین که رهبر براتون گذاشته توش، یعنی توی چیز توی صندوق. البته ایشون معتقدن انتقاد هم گفت دیگه انتقاد باید باشه، دقت کنید گفت انتقاد، که با تخریب و تضعیف هم گفتن فرق داره دیگه. اونایی که الان همه مثلا تو زندانن به خاطر اینکه فرق انتقاد و با تخریب و تضعیف نمیدونستن، شما به نظرم اول برین رأیتونو بندازین تو صندوق، بعدش هم اگه مطمئنین که بلدین انتقاد کنین بعد برین انتقادتون هم بکنین. منتها اگه درست انتقاد نکنین بیفتید زندان، آقای روحانی جوابگو نیستا. یعنی که حواستون رو جمع کنین که بعد از رأی دادن اجازه دارین انتقاد کنین و یه وقت به جای انتقاد تخریب و تضعیف و اهانت به رهبری و سیاه‌نمایی و تشویش اسنان عمومی و نشر اکاذیب با همسویی با رسانه‌های بیگانه و این چیز انجام بدین، دیگه اون مسئولیتش دیگه با خودتونه. بله
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ریاست جمهوری آن دژ مستحکم دشمنان نظام و انقلاب آزاد شد. اینک که رزمندگان اسلام جامعه از تن در آورده و در قالب اعضای شورای عزیز نگهبان سر برآورده اند، بنگرید که چگونه دشمنان نظام چون خیار از وسط نصف می شوند و راه برای آن داماد بزرگ فرمان روای خراسان، آن اعدامگر انقلابی و آن بزرگ مرد فضایی غذایی باز می گردد. باشد که آن رئیس بزرگ همه رئیس ها ردای ریاست جمهوری بتن کند و جوری مشکلات مملکت و منطقه و دنیا را حل کند تا همگان بفهمند که رئیس واقعی و رئیسی اصلی کیست. دست مهربان پدر پیر نظام، آن له کننده دشمنان، آن برترین آورین گوی میدان روی سرت باد ای ابی.
روی این نظام رعی واسد تو راهه، چه میره تو صندوق واسه تو ستاره. چار قدم از حوزه یه رعی که ردشی، میبینی که باسه یه دلی دوباره. ابرام آقا رعیشو بر میداره، ابرام آقا رعیشو بر میداره.
ای جان جان دیوانه جان، تنها توی آرام جان، بی تو به بیشک میکنم هم به زمین هم آسمان. ای جان جان دیوانه جان، که نشین بی خانمان، در طلبش الیا کنم هم آن و این و این و آن. دیوانه جانی آرام جانم، بی تانم آنده جانی به جانم، من ناتوانم بی تو نمانم، عشق تو آخر زد آتش به خانم. دیوان جانی آرام جانم، بی تو نمانده آخ جانی به جانم، دیوان جانم بی تو نمانم، عشق تو آخر زد آتش به خانم.
بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وقتی فوتبال شده تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
واقعا چه فوتبالی شده، چه برنامه‌ای شده. سعید پیرمحمودی سلام، چطوری؟
سلام فرشته عزیز، خیلی مخلصیم.
مخلصیم، چه خبر؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
خوب.
آره چه خبر؟ مخلصیم. چه خبر از ورزش، از فوتبال؟ شنیدم یه سری رو دستگیر کردن. آره چی شده؟
چرا؟ دقیقاً فوتبال ایرانی دیگه. ببین یه تیمی هستش توی در واقع لیگ دسته 3 ایران فرشی جان به اسم تیم خلیج فارس ماهشهر. اینا داشتن میرفتن برای اصفهان که برن اونجا یه مسابقه فوتبال بدن. توی مسیر ایست بازرسی و اینها ماشین رو نگه می‌دارن، بازرسی می‌کنن و کلی حالا هم قاچاق کالا بوده، بعضیا نوشتن قاچاق مواد مخدر بوده، بالاخره به جور قاچاقی که پیدا کردن توی ماشین این بندگان خدا رو بردن یه 5-6 ساعتی بازداشت شدن و کلی گرفتاری کشتن و بعد تازه راننده و کمکش هم اصلا زیر بار نمی‌رفتن، گفتن آقا مال ما نیست، به ما ربطی نداره دیگه.
مال کی بوده حالا بالاخره نفهمیدن مال کی بوده؟
نه دیگه مال خود راننده بوده، مال خدا نبوده.
آره مال راننده عملا سوء استفاده کرده از حضور آره. بازیکنان فوتبال به قاچاق ببره.
حالا این که چیزی نیست فرشید جان، شما ببین تو فوتبال ایران ما اتفاقات خیلی جالب تر دیگه ای هم داریم. مثلا همین پرسپولیس رفته بوده با زوباهم بازی کنه، مثلا با نارنجک و اینا حمله کردن به اتوبوسای پرسپولیس و مثلا نزدیک بوده ماشین چپ بشه و توی اصفهان یه اتفاقاتی افتاده که من خودم دارم فکر میکنم احتمالاً باید واسه آینده خیلی حالا دور نزدیک نمیدونم دیگه منتظر تانک و راکت و انتظام دیگه برتر فوتبال ایران باشی.
عجب عجب. خب از ورزش زنان چه خبر؟
از ورزش زنان ما چند وقت پیش اگر یادت باشه توی در واقع همین برنامه صحبت کردیم از تیم از ژیمناستیک ایران که گفتیم میخواد لباسش تایید بشه به مسابقات جهانی شرکت کنه، بعد گفتیم که دوباره وزارت ورزش گفت آقا نه اصلا از این خبران نیست و اصلا چنین ماجرایی نیست. حالا اونایی که توی ایران یعنی چه بیرون چه داخل این خانم فرهادیزاد که معاون وزیر ورزش باشه رو بشناسن میدونن وقتی از یک نفر تعریف میکنه یعنی اون آدم دیگه یکی دو ماه بعد دیگه باید بره خونشون دیگه از کار بیکار میشه. ایشون اومد از رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران خانم اینچه درگاهی که واقعا یکی از میتونم بگم رؤسای خوب فدراسیون بعد از انقلاب به 57 بوده توی ایران ازش تعریف کرده. همین تعریف کافی بوده تا ایشون واسه انتخابات فدراسیونی که همین الان رئیسش هست رفته بود ثبت نام کرده بود رفته صلاحیت بشه.
ای بابا بگو یه خورده بیاد از این مسئولین ما بقیه هم تعریف کنه، از رهبر بگی همه تا پایین همینجوری تعریف کنه ازش.
نه آخه با هموناست، با هموناست شما خیالت راحت ده میاد این ورده کمک.
آه اون وریه، اوکی من گفتم شاید میتونه کمک کنه از این ور.
آره اینم از بحث ماجرای زنان که به نظرم جالب اومد.
عجب. از فوتبال خارجی هم بگو چه خبر دیگه؟
فوتبال خارجی که خب همین دیشب بازی فینال لیگ اروپا بود، خیلی جذابم بود. منچستر و ویارئال با هم بازی کردن و بازی توی حالا خیلی جذابیش واسه این بود که اینا 22 ضربه پنالتی زدن دیگه. من خسته شده بودم جایی
خبره
جایی این بازیکن‌ها بالاخره تو ضربه 22 قهرمان مشخص شد.
یعنی دروازه‌بانام پنالتی زدن، یعنی
آخرین ضربه پنالتی رو دروازه‌بان‌ها زدن.
بامزه.
ولی خب من اینم بگم
منچستر باخت داره.
بله منچستر باخت و ویارئال قهرمان شد. اینم واسه طرفدار رئال مادرید بگم که زیدان همین چند ساعت پیش مشخص شد که از رئال به طور قطعی جدا خواهد شد.
معلوم نیست کسی کی به جاش میاد؟
هنوز معلوم نیست، ولی اون چیزی که الان مشخصه در مورد تیم ملی آلمان بگم که آقای هانس فلیک سرمربی سابق دیگه باید بگیم بایرن مونیخ شد سرمربی تیم ملی آلمان بعد از پایان رقابت یورو.
به 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 به. خود زیدان معلوم نیست کجا میخواد بره؟ یعنی جدا شده از رئال.
زیدان مشخصا بر اساس شایعه‌هایی که وجود داره یا تیم ملی فرانسه بعد از یورو یا یوونتوس. البته من اینم بگم که آقای استاد کنته هم از اینتر رفتن به صورت توافقی از اینتر میلان. بعد ما هم بیچاره شدیم.
آخ ناراحتی ها الان نمیدونی
در یه خندم عصبیه.
نفس عمیق بکش، مدیتیشن کن، یه ذره درست میشه همه چی درست میشه. خودمون تیمو میگیریم دست میبریم جلو، نگران نباش، قصه نخور.
بله.
دمت گرم، مرسی سعید جان. سعید پیرمحمودی رو میتونید در اینستاگرام، توییتر و کلاب هاوس با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
ای دل دل با دادم به چشمات، گیجم کردون تر زندگات، قلبم بیریزه وقتی که پیشم نشستی. خب مرسی که هستی، میخوام که بدونی همونی که دل به پاش گیره، بی تو من میمیرم، بذار دستاتو باز بگیرم، بدون بی تو از دنیا سیرم، تو خیالم تو مال منی، بارون که بگیره دلم واسه بهونه میگیره، چشات از یادم که نمیره، چه بخوای چه نخوای همینه.
سلام، خواستم بگم قبل از این که همه چی قبل انتخابات گل و بلبل بود اون وزمون بود، الان که وقتی برق و سرعت اینترنت بوریم، خدا به دادم قربونه تمام فرش.
بله قربونه خودت دیگه، هر چقدر مسئولین قبل انتخابات دیگه لیلی به لالامون گذاشتن قد ندونستیم دیگه، این دوره معظمله سیستم رو عوض کرد دیگه، وضعیت تایید صلاحیت ها که شده صحرای کربلا و شورای نگهبان با اسب از رو نعش کاندیدا رد شد، وضعیت خودمون هم دیگه با این بی برقی و بی آبی و بی پولی شده شه به ابی طالب دیگه، خدا سالای بعدو ختمو به خیر کنه. خیلی ممنون از تماست. خب دوستان، همونطور که انتظار میرفت معظمله نذاش جاش خوب شه و خیلی زود اومد همین امروز صبح در دیدار مجازی با مجلسیان آب پاکی رو پاچید رو سر و صورت اونایی که به امید حکم حکومتی و دخالت داهیانه معظمله‌ای از این حرفا داشتن دعا میکردن تا کاندیدای رد صلاحیت شده رو برگردونن به عرصه. اصلا این حرفا خیلی سوسکی جواب نه به نامه شیخ حسن رو در برداشت که همون اول برنامه گفتم نامه نوشته بود.
از اون کسانی که صلاحیتشون رو شورا تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردن، از اونها هم تشکر مضاعف.
آخه آخه
برخوردشون برخورد نجیبانه بود،
یعنی همین لاریجانی
حتی بعضی مردم رو تحریض کردند
خب
در انتخابات شرکت کنن، پای صندوقا برن. بسیار کار خوبی بود، کار خدا پسندی بود
بحبه.
که اینها انجام دادن.
راست میگه دیگه، یعنی ببین علی لاریجانی و جهانگیری مثلا یه جوری بعد رد صلاحیتشون پیام دادن گفتن چشم، انگار متنش اصلا از همون روز اول آماده داشتن، زمینه پرونده شده بود، یعنی میشه گفت رکورد پذیرش بی صلاحیتی رو در دنیا جابجا کردن خدایی. حالا در ادامه این سخنرانی معظمله رفت سراغ مخالفین این رد صلاحیت ها و در یکی از دستبندی ها خیلی دلسوزی کرد برای شورای نگهبان به خاطر مخالفین بی تربیتی که داره.
لکن یه گروه دیگری هستن که با اصل شورای نگهبان مخالفن.
بله
این فرصت رو مخترم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن.
چرا واقعا؟
اینا باید پیش خدا جواب بدن.
پیش خدا باید جواب
میبینه بنده.
خب
هم فضای مجازی رو میبینم.
میبینی؟
مطلعم هر بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه.
ما رو میگه ناقلا
خب انتقام بگیرن از شورای نگهبان. دشمنانی داره، دشمنان جدی داره.
آخ فهمید.
این حالا یه فرصتی شده که انتقام.
دیدین حالا آخر عاقبت این کافرین به شورای نگهبان چی میشه معظمله؟
خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.
حالا البته یعنی در حد همین مثلا خدای متعال ازشون نگذره اینا بمونه خوبه، خب ولی یکم جلوتر معظمله نشون داد که اینجوری هم نیست و مثل پلیس فتا حواسش به همه چی هست.
متاسفانه در داخل من میبینم آدم ها رو میشناسم.
خب کیا رو؟
من چهلو دو ساله که دارم با این افرادی که امروز سر زبون ها هستن مراوده دارم، با اینا کار کردم، میشناسم آدم ها رو.
پیداتون کرد؟
میبینم که حرفای دشمن رو بعضی ها دنبال میکنم.
آخ.
همین حرفا رو به شکل به قول خودشون تئوریزه شده.
آها.
توی رسانه ها، توی رسانه های مجازی و
بله.
غیر مجازی
منتشر. پس ببین اون قضیه خدای متعال و اینا یهو کنسله دوستان، ایشون داره دیگه همه رو میپاد، گفت حواسم به همه چی هست، همه رو میشناسم، همه رو میدونم، گفت دیگه به نظرم دیگه مواظب باشید ایشون نزنتتون، چون ایشون بزنه میدونی با دم نرم و نازکش نمیزنه که، با اطلاعات و سپاه و بسیج و خودجوشا و زبشده ها و ایناش میزنه دیگه. من گفته باشم دیگه. البته ما از حمله در ادامه یه سری توصیه هم به نامزدهای در صحنه داشت و خیلی فنی بهشون یاد داد که چجوری مردم رو بکشونن پای صندوق رای.
نامزدهایی که امروز در صحنه بتوانن به مردم نشان بدن
ها؟
و بیان کنن و نشان بدن،
ای بابا باز گفت،
که دارای این کارآمدی هستن، مردم میان پای صندوق هم میرن، در مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله.
دیگه جمله هاشون خیلی فعلاش هم دیگه حذف میکنن جدیدن، ولی من نمیدونم چرا حالا اینقدر تأکید خاصی هم داشتن که نامزدهایی که در صحنن بیان
نشان بده.
من توصیه میکنم موقع پخش مناظره ها بچه ها رو از تلویزیون دور کنین، به بچه صدا و سیما پیشنهاد میکنم یه مثبت 18 هم کنار قاب تصویر بزنین، چون اگه حاج آقا رئیسی بخواد بیاد به توصیه ولیش عمل بکنه دیگه نمیدونم والا چه جوری میشه، به هر حال ممکنه آزاردهنده باشه. حالا کاری نداریم. راستی اگه نگران فضای مجازی و نمیدونم فیلترینگ و این حرفا در دولت بعدی هستین، معظم یه چیزایی هم در این رابطه گفت اتفاقا.
من شنیدم
خب
گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن،
خب
یا در باب سیاست خارجی بگن. نه آقا،
نه،
مسئله مردم، اصلی مردم فضای مجازی و
هر
سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست. مسئله اصلی مردم چیزای دیگه است.
بله آقا، بله، مسئله اصلی مردم حتی مثلا اینم نیست که ایشون داره این دوره یه جوری انتخابات یا همون رأی گیریشو برگزار میکنه که مسئله جانشین خودشون جوری که دلش میخواد برگزار بشه. مسئله مردم یه لقمه نونه. مردم اگه بیان تو فضای مجازی ببین یه سری چیزا رو میفهمن که برای خودشون خوب نیست، یعنی مثلا هی میشینن هی بی خودی هرس و جوش میخورن، فلانی اینو خورد، بهمانی اونو برد، نمیدونم اون یکیو بردن زندان، این یکیو اعدام کردن، میدونی هم هرس علکی میخورن، هم میان تو خیابون اعتراض میکنن، بعد ما میگیریم یا میزنیم یا میکشیمشون. پس به نفع خودشونه که به مردم شهید پرور کره شمالی اقتدا کنن، با هم آب و علفی که میدیم بهشون قانع باشن و کاری با کاری که بهشون ربطی نداره نداشته باشن. بله، خلاصه دیگه این بود دیگه دوستان. دیگه ما از حمله دوباره یه پاچو گذاشیم و یه پاچو گذاشیم و دیگه دیگه خودتون که میدونین دیگه، من مثل همیشه دیگه دست و بالم یکم بسته است تو رسانه. بله اینجوری.
علی مستی وستی آخره، علی رد شو از حد و مستان باورت، علی مستی وستی آخره، از یادم نرفته هنوز عشقای مادرت، علی مستی وستی آخره، علی وستی و خون، علی وستی و جون، علی برنه را میریم و لبه تیف تیک پارش شده پامون، علی علی مستی وستی آخره، علی رد شو از حد و مرسای باورت، علی مستی وستی آخره، از یادم نرفته هنوز عشقای مادرت، علی مستی وستی آخره، علی وستی و خون، علی وستی و جون، و سر زندگی وستیم نزا بیان لشی تو وزی و پول، کف خیابون و خورده آهن و پر میکرد کفیم و خالی کول بارم، ما این سی آیتی شارگام خوشیدم و کشت نتونم به تابونم و نور به باورم، تاریک شد روزگار برام، کوه دمشونه هم سوار تو این ماجرم و تا که موندیم کم بود درکی رسی صحبه دور کشی خواهرم نیستیم داورم مونده یادم، تاریکی قبل طلوع سرد سود سهم تو روز درد قروب، ولی تو هم مثل من کشتی زندگی تو میشه مرکت شروع، مرد زخم تو دود تیر میکشه سینت این دستا خنجر کرد تو قلب فرو مثل عشق حس پرواز به در نه تشکلت سقوط رفت جنگ جنون.
دوستان نمیدونم شما دقیقاً لیست کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری رو دیدید یا نه، ولی میخوام بگم در جریان باشید که در کمال تعجب مثل اینکه حاجی اندل مؤمنین ما هم توی این لیست هست. و ایشون به طور رسمی وارد رقابت انتخاباتی شده. در همین رابطه شنیدیم ایشون در جمع طرفدارانشون یه سخنرانی هم کردن که خب برای اینکه با موازهشون آشنا بشید الان براتون پخشش میکنم.
سلامون علیکم و حتمن رعییو از مخواسته شده. حالا که به صورت جفت پا وارد عرصه شدیم و مخواهیم افتخار رئیس جمهور شدن را به مؤمنات عزیز و اگر شد مؤمنین ذخیم بدهیم، کمی از این منبر مقدس درباره مواضع خودمان صحبت کنیم تا عزیزان در جریان ما قرار بگیرند. هرچند که این روزها شما هر جا بروی دارند از آیت الله العظمى عند المؤمنین حرف میزنند، شما چطور؟ ولی دیگه چه کنیم دیگه؟ مثلا از ما پرسیده شده حاج آقا شما نظرتون در مورد مؤمنات چیه؟ ما چی فرمایش کنیم در جمع؟ حقیقتا مؤمنات بسیار مهم هستند در دولت ما، اصلا بدون آنها مگه میشه دولت داری کرد؟ همانطور که حضرت امام فرموده بودند سربازان من در گهواره هستند، سربازان مایم که توسط مؤمنات عزیز به دنیا پرت شده اند همکنون در گهواره اند. پس رسالت اصلی مؤمنات اینه که برای ما و نظام سربازاوری بکنن، باشد که مورد قبول قرار بگیرن. سؤال بعدی اینه که شما مخواهی با برجام چیکار بکنی حاجی؟ جواب اینه ما میریم به حول قوه مقام معظم رهبری میشینیم جلوی این قدرت های جهانی، میگیم ما بلند نمیشیم تا هر چی ما میخواییم را بدن ببریم. یعنی هی میشینیم، هی میشینیم، هی میشینیم تا انشالله تعالی اون خانم بوگرینی بوگرفته که بیاید دست در دست ما برجام را با هم ببریم باش بازی بازی بکنه. بله چی میگوی شما؟ بوگرینی دیگه نیست؟ اوکیه پس این مرتکه یه این دیگه چه قبول نیست که به ما که رسید این شد مسئول. اصلا برجام بی برجام دیگه، ما زیر برجام میزنیم، ما مشت محکمی در دهان این مستکبرین مستضعف ستیز میزنیم. یعنی که چه؟ یه خبر نمیدن با ما، بوگرینی را میبرن این را میارن. خجالت هم خوب چیزیه، ما همین الان اعدام یعنی اعلام میکنیم ایران اسلامی هیچ نیازی به برجام مرجام نداره. ما انشالله یک چیز جاندار دیگه با برادران و خواهران روسی و چینی و اینا امضا میکنیم، اسمش رو هم میگذاریم حاجی جام. انشالله همه چی درست میشه میره پی کارش دیگه. اصلا اعصاب ما دیگه خورد شد، عمود خیمه برنامه های ما نشستن در برابر بانو بوگرینی بود که این هم به باد رفت. ما دیگه وقت نداریم دیگه، برید کنار، ما باید بریم در ستادمان یک جلسه اضطراری برگزار بکنیم. برید کنار ببینم، برید کنار، ما داریم میان، برید کنار، خجالت بکش.
با خون در رگ ماست با جیرون مر ما، با خون در رگ ماست با جیرون مر ما. روح منی حاجی خوش شکری حاجی، روح منی حاجی
دل که مسافر خوره نیست، اون که میاد باید نره. وقتی همه مسافرن تنها بمونی بهتره. وقتی که سخت عاشقی، وقتی که عشق عاشق خوشه، دورم و دیوار میکشم دلم به تنهایی خوشه. آدم اگه آدم باشه از فاصله دق میکنه، لعنت اون که علکی آدم رو عاشق میکنه. آدم اگه آدم باشه از فاصله
دلت دق میخوره، لعنت به اون چه علکی آدم عاشق میخوره.
آقا خبر جدیدم اینه که وزارت نیرو اعلام کرد که دیگه برق نمیره، فقط روزی 2 ساعت میاد.
خیلی ممنونم، واقعا خبر خیلی خوبی بود. چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. حالا یه عده میخوان همین خبر رو بدن، میگن برق 22 ساعت در شبانه روز میره. چرا واقعا اون 2 ساعت رو نمیبینیم ما که برق میاد؟ مرسی از تماس شما. این هفته کاوه مدنی معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست یه توییتی زد و نتایج تحقیقی رو در مورد آمار مرگ و میر در 1-2 سال گذشته تو ایران منتشر کرد. نکته مهم و حیرت انگیز تو این آمار این بود که تعداد فوتی‌های آبان سال 98 به طرز غریبی همچی سیخکی رفته بود بالا. یعنی چی؟ یعنی حدود 4-5 هزار نفر بیشتر از ماهای بعدی و قبلیش بود، نسبت به آبان سال قبلش هم نزدیک 6 هزار نفر بیشتر بوده. یعنی مثلا آمار نرمال فوت ماهیانه مثلا 32-34 هزار نفر اگه بوده، آبان 98 یه دفعه این آمار میرسه به 38500 نفر. یعنی تقریبا 5 هزار نفر در آبان 98 بیشتر از حد نرمال و طبیعی که هر ماه در ایران فوت میکنن فوت کردن. از اونجا که اون زمان هنوز خبری از کرونا نبود و نمیدونم بلایای طبیعی و این چیزا هم نداشتیم، علت این مسئله فقط یه جواب میتونه داشته باشه، یعنی بلایا و مصیبت‌های غیر طبیعی، یا دقیق‌تر بخوام بگم نظام مقدس جمهوری اسلامی. یعنی یه زمانی آمار خبرگزاری رویترز در اومد که تعداد کشته‌ها حدود 1500 نفره، همه گفتیم وای مگه میشه یه حکومت بتونه تو 3 روز 1500 نفر شهروندشو بکشه؟ بله ظاهرا نه فقط 1500 نفر که 5000 نفر هم میشه کشت. یعنی اگه جنگ بود انقدر تلفات نمیدادیم به خدا. این هفته سالروز آزادسازی خرمشهر بود دیگه، اونجا توی 26 روز عراقی‌ها حدود 5600 نفر از نیروهای ایرانی رو کشتن که در نهایت هم البته شکست خوردن، خرمشهر آزاد شد. دقت کنین در عرض 26 روز اونم توی یکی از بزرگترین جنگایی که داشتیم، بعد نظام مقدس جمهوری اسلامی تقریبا همین تعداد از شهروندان غیر مسلح خودش رو تو 3 روز کشت، اونم در اعتراضات خیابونی. البته بالاخره جنگ فرق داره، سربازا توی جنگ سنگر دارن، اسلحه دارن، تجهیزات ایمنی و نمیدونم آمادگی و پشتیبانی و فلان دارن، منتها مردمی که تو آبان 98 اومدن تو خیابون به گرون شدن بنزین اعتراض کنن هیچ کدوم اینا رو نداشتن. از اون برم که خب صدر رحمت به بعثیا، بله میدونم وحشتناکی که حکومتی بتونه با مردم خودش اینجوری رفتار کنه، ولی ما هم خیلی دلمون میخواد این افزایش 5000 نفری مرگ و میر در آبان 98 علت دیگه‌ای داشته باشه، اما خب ظاهرا نداره. اینطور که معلومه تو اون چند روزی که اینترنت کل کشور رو بسته بودن و کرکرار کشیده بودن پایین، دیگه حسابی داشتن خجالت مردم هم در میومدن. به هر حال منتظریم یکی از بزرگان نظام مال به دست بیاد و این آمار ارقام رو که آمار رسمی خودشونه توجیه کنه. جناب ظریف، اگه از علاج جنایت هواپیمای مسافربری اوکراین فارغ شدی، تو کپا بیاینم علاج کن دیگه. بیا باری کلا ای علاج کننده فجایع، بیا بیا تو میتونی بیا.
انقلاب هر روز میخواد برای خودش کشت سازی کنه.
چی شده بنتال هدا به حرف این رسانه های بیگانه معاند اهمیت نده.
آقا یاسه گفتن این که آمار فوتی های آبان 98 یه 4-5 هزار نفر همچی بیشتر از ماهای قبل و بعدش بوده، یه تقصیر نظامه.
نه 4-5 هزار نفر بنتال هدا چه خبره؟ اینا اینجوری میگن که نظام همون 1500 تا رو گردن بگیره، ولی کور خوندن، نظام ما گردن نمیگیره.
بله که گردن نمیکی گیریم. تازه آقا یاسر این فرمانده محترم نیروی انتظامی همون موقع ها گفته بود اینا از داخل خودشون به خودشون شلیک میکنن که چی بندازن گردن نظام.
بنت الهدا بچه ها تو پایگاه تعریف میکردن وقتی فتنه‌گرا یه تا دندان مسلح به سمتشون میومدن، اینا بعد از تذکر لسانی اگه افاق نمیکرد اخ میکردن، اگه بازم افاق نمیکرد فقط کمر به پایین با تو میزدن، اونم یواش.
الهی من قربون مظلومیت تو آقا. آخه آقا یاسی، خب اینا چرا اینجوری آمار میدن که شبه پیش بیاد؟
آمار فوتیه دیگه، بنتال خدا حساب کتاب که نداره. یه ماهی میبینی هوا بیشتر سرد میشه، یا هوا آلوده تر، یا چه میدونم سیلی زلزله ای چیزی میاد، مردم بیشتر میمیرن، یه ماه کمتر.
مرگومی طبیعی بود آقا یاسی، مستندی ندارن بندازن گردن نظام.
نه.
نظامی ما اهل تساهل و تسامر رفت اسلامیه. حتی با معاندان و ضد انقلاب.
احسنت. مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
مرگ بر فتنه‌گر.
میری ای میچرخی فقط دور خودت، عاشقت خالیه اما شلوغ داره. دیوونه میخوای بری دنیا مداغون کنی، با من کردی هر کار بخوای فون کنی.